زوجیت به وجود بیاد، مثل که خیلی جاهای دنیا، یعنی بعضی جاهای دنیا بیقاعدگی وجود داره. علت این است که کار انسان از روی انتخاب و اختیاره. حرکت انسان، پیشرفت انسان بدون انتخاب خودش و اختیار خودش ممکن نیست. باید بتوانه این انتخاب و اختیار در یک چارچوب قرار بگیره. ولا یکی یه چیزی انتخاب میکنه، یکی چیز ضد او انتخاب میکنه، اختشاش به وجود میاد. برای اینکه نظم در جامعه برقرار باشه، در تاریخ، در جامعه، در زندگی بشر نظم برقرار بشه، قانون لازمه. قانون در همه جا هست، در مسئله زوجیت انسان هم وجود داره. این مخصوص اسلام نیست، در همه ادیان عالم شما نگاه کنید زوجیت با یه قانونیه. در مسیحیت، در یهودیت، در بودایی، در جاهای دیگه، ادیان دیگه، در اونجا که ما اطلاع داریم یه قانونی وجود داره که یک زن و مرد زوجیت پیدا میکنن با هم دیگه. بی قانونی در اینجا گناهه، جرمه، ظلمه، موجب آشفتگیست، موجب اختشاش. خب این ضوابط موجب سلامت خانواده است. اگر چنانچه این ضوابط رعایت شد، موجب این است که خانواده سالم بشه. خانواده که سالم بشه، اجتماع سالم بشه.
با من بزرگ شدی،
با لحظه های زندگیم همراه بودی،
با من زیر باران خیس شدی،
با من زیر آفتاب گرمت شد،
رنگ مشکیت زیر نور آفتاب رنگ باخت،
تا اعتقاداتم رنگ نبازد.
حجاب مایه تشخص زن است، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با عریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
وقتی مروارید زیبایی‌هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری،
خدا تو را آبی می کند،
انقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد.
رادیو فرهنگ. برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران بوبی و ایران ماه داریم.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند شعر و سخن و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه از ادیبان و سخنوران نامدار ادبیات فارسی در گستره زبان فارسی می شنویم و از رهنمودهای ادبی و فرهنگی آنها می آموزیم. در این برنامه برانیم تا از مولانا پژوه ارزنده استاد کریم زمانی بشنویم که از مولانا سخن میگوید. با هم بشنویم.
خدمت دوستان عزیزم سلام عرض می‌کنم. موضوعی که برای بنده تعیین شده و پیشنهاد شده مقایسه میان مثنوی معنوی مولانا و اسرارنامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است. باز در مثنوی هم استثناءات داریم، قالبش عقلانیت، اما در مثنوی هم اشعار و ابیات شیدایی بس فراوان، اما وجه قالب مثنوی وجه حکمت و عقلانیت و تأمل و وجه قالب دیوان غزلیات شیدایی. همین نسبت رو ما در عطار هم می‌بینیم. غزلیات عارفانه، شیدایی، قلندرانه عطار، میراثش به مولانا رسید، به سعدی رسید، به حافظ رسید، حتی به شاه نعمت الله ولی، یعنی از مجرای عطار بود که غزلیات عارفانه و قلندرانه به نسل‌های بعدی بزرگان هم منتقل شد. بیت آغازین: به نام آن که جان را نور دین داد، خرد را در خدادانی یقین داد. ببینید این که میگن آقا عارفان با عقل و عقلانیت مخالف هستند، من میگم این حرف درست نیست. ببین بیت اولش چی میگه؟ خرد را، عقل را در خدادانی یقین داد. هیچ تعارضی با عقل ندارن. منتها عقل همون جور که مولانا هم در مثنوی خصوصا بازگو کرده و به نظر من البته بهترین بیان در باب عقل از آن مولاناست. چرا؟ برای اینکه عقل رو گفته زو مراتبه، یعنی مرتبه به مرتبه است. این نور، ما یه نور شمع داریم، اون نور دیگه در نوریت شمع هم نوره، نور افکن هم نوره، خورشید هم نوره. این انوار در مراتب مختلف قرار گرفتن. عقل هم از نگاه مولانا زو مراتبه، یعنی دارای سلسله مرتبه ها هست. در مرتبه پایین، در مرتبه های پایین عقل جزئی کرکس آمد ای مغل، پر او با جیف خاری متصل. خب این عقل جزئی هست که نقش عقل جزئی اداره معاش و سیر در لایه‌های سطحی جهان هستی هست، به عمق نمیتونه نفوذ بکنه و به اوج هم پرواز نمیتونه بکنه. بعد عقل در مراتب بالاتر که نام عقل کلی و عقل کل و عقل عقل هم نامیده و عقل دورپاش مولانا گفته و عقل ایمانی علیکم السلام و عقل قدسی، این عقل در مراتب بالاتر استعداد داره، لیاقت داره که به لایه‌های درون هستی نفوذ بکنه و اون شناختی که از عقل جزئی بر نمیاد و عقل جزئی ناتوان هست، عقل عقل و عقل قدسی و عقل ایمانی اون وظیفه شناخت عمیق رو به نحو احسن انجام میده. حالا در مرتبه بالا عقل نامش عوض میشه، میشه اشراق. اما اشراق هم همون عقله، منتها در مرتبه بالاتر. این از که ما مجبوریم که اینجا بگیم مراد از این خرد که خداوند خرد رو به یقین میرسونه عقل شهودی است، نه عقل بحثی. عقلم میتونیم تقسیم بکنیم، نام عوض میشه. ببینید عقل شهودی همون اشراقه، همون کشفه، همون شهوده، منتها ما نام عوض میکنیم برای اینکه تفاهم صورت بگیره. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنی رفت آرام افتاد، لفظ رو ما عوض کردیم. این عقل شهودی همون اشراقه، همون عقل ایمانیه، همون عقل قدسیه. عقل جزئی نمیتونه حقیقت نحن و اقرب و الیه من حبل الورید رو درک بکنه. عقل جزئی توان فهم هو معکم اینما کنتم رو نداره، چون عقل جزئی همش میخواد تعریف بکنه. در تعریف هم باید ما از موضوع جدا بشیم. عقل جزئی جدایی طلبه، ولی عقل شهودی یا اشراق اینها وحدت طلبن، اینها با موضوع یکی میشن، اینها موضوع رو تعریف نمی کنن، اینها یکی میشن با حقیقت الحقایق، شهود متصل میشه. این از که میگه من عرف الله کل لسانهو، کسی که واقعا به معرفت حقیقی حضرت حق نایل بشه زبانش دیگه کلیل، یعنی گنگ میشه، کلیل اللسان، معطل میمونه، زبانش بند میاد، دیگه نمیتونه توصیف لفظی بکنه. ولی چون یکی میشه، به هر حال شهود مرتبه بالاتر از عقل هست. این است که برکسون فرانسوی، فیلسوف قرن 19 و 20 فرانسه، اون هم بعد از قرنها که عارفان ما ادراکات رو تقسیم کردن به ادراکات حسی و ادراکات عقلی و فراتر ادراک باطنی، برکسون هم آمد و گفت که درون بینی که همون ادراک باطنی است که عارفان میگن، مرتبه‌ای فوق عقل رایج هست. بنابراین اینها مطالبی نیست که فقط ماها گفته باشیم، بلکه هر اندیشوری در هر کجای جهان، خب این مسائل فطریه، با اندیشه و با سیر و سلوک درونی و بیرونی به هر حال به این نتایج هر کس میتونه واصل بشه. عطار خداشناسی رو در دو مرتبه عام و خاص در اسرارنامه مطرح میکنه. خب کتبی که کلن یا شخصیت‌های هدایتگر کلن یا کتب آسمانی از همه بالاتر، اینها نظر به مجموع خلق دارن. کتاب‌های آسمانی چرا سخنشون در ظرف تمثیل و در پیمانه‌های داستان واقع میشه؟ به خاطر اینکه میخواد کل خلایق رو هدایت بکنه. فرقش با کتب فلسفی و کتاب‌های فنی نظری همینه. کتب فلسفی مخاطبش یه عده خاصن، فیلسوفان و فلسفه‌دان‌ها و فلسفه‌ورزان. اما کتب هدایتی مخاطبش عامه، باید به گونه‌ای بگی که هم عام هدایت بشه و هم خاص با اندیشه ورزی و سیر و سلوک در معانی باطنی غور بکنه، و هرچه هم که غور بکنه باز به عمقش نرسه. مثل همین تمثیل معروف قرآن کریم، الله نور السماوات والارض. ببینید فیلسوف و غیر فیلسوف و مفسر و غیر مفسر وارد شده که آقا ببینیم مفهوم و مقصود این تمثیل چیست. هر کسی تیر فکرتش رو در کمان ذهن قرار داده و پرتاب کرده، هر که دورانداز‌تر او دورتر از چنین گنج است، او محرومتر. به هر حال هنوز به عمق این تمثیل واقف نشدند. بنابراین عطار و مولانا هم یک چنین جنبه ای دارن، جنبه هدایتی. کلامشون کلامی است که همه بتونن استفاده بکنن، هر کس منتها به اندازه ظرفش. از این جهت عطار توحید و خداشناسی رو در دو مرتبه عام و خاص مطرح میکنه. حالا به این ابیات میرسیم. مولانا هم همینطوره. مولانا هم در مثنوی میگه که خانه با بنا بود معقول تر، یا که بی بنا بگو ای کم هنر. خط با کاتب بود معقول تر، یا که بی کاتب بی اندیشه پسر. ابتدا مولانا هم همینجوره، توحید رو، خداشناسی رو در حد عام، مثل کوزه‌گر و کوزه. آقا بالاخره یه کوزه، کوزه‌گری لازم داره، یه ساختمان، یه بنایی لازم داره. ما وقتی یک خطی رو میبینیم، چه خط بد چه خط خوش، نمیتوانیم بگیم که این خط خود به خود ایجاد شده، یک کاتبی، یک خطاتی این خط رو نوشته. این خداشناسی از ابتدا و آغاز هست. حالا مولانا هم مثل عطار یواش یواش خداشناسی و توحید رو در مراتب بالاتر و خاص‌تر هم مطرح میکنن. اما قدم اول اینه که هر کوزه‌ای کوزه‌گری لازم داره، هر بنایی بنایی لازم داره. به همین ترتیب همه این به هر حال پدیده ها به گونه‌ای خالق و آفریدگاری داره. مولانا در فیه مافی هم یک کلامی داره به طنزم هست، میگه اصلا ما نیازی نداره خدا رو ثابت کنیم، خدا ثابته. ما اگر خیلی مردیم باید خودمون رو پیش اون ثابت کنیم. میگه یک شخصی اومد پیش شمس تبریزی گفت آقا من خدا رو با 100 دلیل میخوام ثابت کنم. بعد شمس بهش گفت آقا دیشب که تو خدا رو ثابت کردی، کلی فرشته ها از اون آسمان اومدن پایین و کلی تشکر کردن، گفتن خدا پدرتو بیامرزه، اگه تو ثابت نمی کردی معلوم نبود چی می شد. بعد شمس میگه آخه مردک، عبارت اینه ها، من نمیگم، مردک، خدا اثبات شده است، اگر راست میگویی خودت را پیش او اثبات کن، ثابت کن که واقعا بنده ای، او نیازی به اثبات نداره. بسی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. عطار میفرماید که یکی اول که پیشانی ندارد، خداوند هو الاول، پیشانی یعنی سابقه، مسبوق به عدم نیست خداوند، یعنی از ازل آزال خدا بوده. ببینید توحید رو یواش یواش داره به مراتب بالاتر وارد میکنه. یکی آخر که پایانی ندارد، هو الاول و الاخر، پایانی ندارد، ابد الاباد، سرمدی و ابدی. یکی ظاهر که باطن از ظهور است، هو الظاهر، خداوند ظاهره، اما انقدر میگه خدا ظاهره که از شدت ظهور در بطون و خفا رفته، از شدت ظهور. یا من هو اختفا لفرط نوره، ای خدایی که از شدت نورت، نور وجودت مخفی شدی، خورشید رو ما اگر به دیوار بیفته میتونیم انوار خورشید رو راحت تماشا کنیم، ولی اگر یک لحظه بخواهیم همینجوری مستقیم به خورشید نگاه کنیم چی میشه؟ همه جا تیره و تار میشه، چشممون هم کور میشه. خب از فرط شدت نور خورشید از چشم ما پنهان میشه. ذات الهی هم همینجوره، از شدت ظهور مخفی. یکی ظاهر که باطن از ظهور است، به سبب شدت ظهور باطنه. یکی باطن که ظاهرتر ز نور است. نور میدونید که در تعریفش میگن ظاهرون به ذات و مظهرون للغیر. نور جوهری است که ذاتن ظاهرش، ما بخوایم نور رو ظاهر کنیم چیزی نداریم نور ظاهر. نور خودش آفتاب آمد دلیل آفتاب، نور خودش ظاهر ذاتن، حتی سبب ظهور اشیای دیگر میشه. حالا یه بحثی هم بین ابن هیثم ریاضیدان عهد ابن سینا و خود ابن سینا که اعتقاد داشتن شرط دیدن رنگ نور هست. نور میگفتن که نظریه شونه، رنگ در تاریکی وجود نداره، نوره که ایجاد رنگ میکنه. در مقابل متکلمان چیز دیگه میگفتن برعکس. ولی آنچه که اینجا عطار داره بیان میکنه، میگه که خداوند باطنیست که از نور هم ظاهرتره. ما ببینید اشیا و موجوداتو که در جهان هستی تماشا میکنیم، خبر نداریم اون لحظه ای که داریم مشاهده میکنیم، این نوره که ابتدا به چشم ما خورده و توسط نور اشیا دیده شدن. ولی هرگز از شدت تمرکز در اشیا ما از نور غافلیم. میگه ذات حضرت حق هم همینجوره، ما انقدر به نقوش عالم متمرکزیم که اون نور عالم هستی رو نمیبینیم، در حالی که اون نور عالم هستی است که سبب ظهور خود ما و موجودات و کائنات شده. این هم نکته ظریفی است که یواش یواش عطار داره توحید و از این مرتبه عام پله پله میبره بالا. حالا ببینیم تا کجا میرسه. ز کنه ذات او کس را نشان نیست، که هر چیزی که گویی اینست آن نیست. و هر چی بگی خدا، خدا یه چیز دیگه است. به خیالت هم بگی یه تصوری داشته باشی از خدا، باز یه چیز دیگه است. اگر چه جان ما می پی برد راه، ولیکن کنه او را کی برد راه. ما جان و عقلمون حجب سوراخ کنه، کشاف رموز و اسرار، اما این عقل کشاف در مقابل ذات حضرت حق کند و عاجز. چو بی آگاه هم از جانم که چون است، خدا را کن چون دانم که چون است. اینجا به قول منطقیون عطار قیاس اولوی میکنه. ما هم خیلی در محاوراتمون قیاس اولوی رو زیاد به کار میبریم. میگه آقا اون که آدم ضعیف تونست 30 کیلو بار رو ببره، من که قهرمان وزن برداری هستم نمیتونم ببرم. این قیاس اولوی است. میگه وقتی که من عمومی، من همه آدمیان از شناخت خودش عاجزه، ذات حضرت حق رو چگونه میتونه بشناسه؟ نبینم جز تو من یک چیز دیگر، چو تو هستی چه باشد نیز دیگر. اینجا توحید رو میبره به مرتبه خاص که هر چیز رو من میبینم او تویی، هیچ موجودی وجود حقیقی نداره، وجود حقیقی مال اوست. نکوگویی نکو گفته است در ذات که از توحید اسقاط الاضافات. اینجا عطار به اوج بیان توحید خاص میرسه که باید در توحید اسقاط اضافات کرد. یعنی چه؟ یعنی این که ماها وجودمون همه اضافی است. اضافی یعنی نسبی، سایه واره. سایه خواب آورد تو را همچون سمر، چون برایت شمس انشق القمر. وجود ماها سایه واره. این است که ما وجود مستقلی نداریم، هر آنچه که وجود حقیقی است از آن اوست. اینجا حالا برخی وارد موضوع وحدت وجود میشن که آقا در وحدت وجود، خب میدونید که وحدت وجود یکی از پایه‌های تحلیلی عرفان نظری از عالم هستی است. یعنی عارفان نظری عالم هستی رو بر مبنای وحدت وجود تحلیل میکنن و این وحدت وجود هم موضوعش سابقه دار هست، کار 100 سال و 200 سال و اینها نیست. از دوران ایران باستان آیین میترائیسم و آیین هندو، دو آیین باستانی، و همچنین وحدت وجود یونانی، که وحدت وجود یونانی خصوصا از زبان فلوتین حکیم یونان بسیار متأثر هست از وحدت وجودی که در آیین میترائیسم و آیین هندو هست، چون فلوتین به ایران آمده بود و با حکیمان ایرانی مباحثه داشت و تحت تأثیر آنها بعد همین عقیده رو به صورت قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیا دوباره بازگردان به سوی خودمون. چون اونها یعنی غربی ها کلن آشپزای خوبی هستن، من مثال زدم، پکیجشون خوبه، ما محتویات داریم، شکل ارائه‌مون یه مقدار ضعیفه، اونها خوب دستبندی میکنن، تحلیل میکنن، مثل همین کالاهاشون هم که به ما میدن تو بسته‌بندی های خوب. این است که حاضری بضاعتنا ردت الینا، این چیزی که فلوتین گفته در واقع همون چیزی است که در ایران باستان و هندویسم سابقه داشته، منتها این کالا دوباره بازگشته به سوی ما. به هر حال خلاصه وحدت وجود این است که وجود غیر از یک هستی حقیقی دیگر نیست. اون حقیقت هستی است که در تنازلات وجودی و مراتب هستی ظهورات داره، از قله اطلاق به قله اون عارف تا بوادی تعینات امکانی، از اون بالا بالاهای تجرید و لا تعین تا عالم مادی و محسوس، همون یک وجوده که ظهور میکنه در مراتب مختلف هستی. این خلاصه بیان وحدت وجوده.
سخنان ارزشمند استاد کریم زمانی مولانا پژوه ارزنده بود که از مولانا سخن می گفت. پاینده باشید و سربلند.